های اجتماعی هستیم.
علاقمندان میتونن کتاب یادگیری از طریق شبکه‌های اجتماعی رو از کتاب فروشی دانشجو واقع در خیابان انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران پلاک 31-54 و نسخه الکترونیکی اون رو از سایت کتابراه تهیه کنند. با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم که اختصاص داره به معرفی کتب سواد رسانه‌ای.
صدای ما را رو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. همچنین میتونید این برنامه را از طریق اپلیکیشن ایران صدا از بخش آرشیو دانلود کنید. شماره پیامکی اختصاصی رادیو گفتگو 301035 که پل ارتباطی ما با شماست و میتونید از این طریق نقطه نظرات و پیشنهادات خودتون رو ارسال کنید و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. خانم قلندر، با توجه به مواردی که فرمودین، تعامل معلم ها و دانش آموز ها از طریق این شبکه ها چه نتیجه‌ای میتونه در پی داشته باشه؟
توی این شبکه ها چند نوع ارتباط تقویت میشن. در وهله اول اینه که معلم ها میتونن به صورت گسترده با همکارانشون توی مدارس دیگه، محیط های دیگه تبادل نظر کنن و بیان تجربه هاشون رو به اشتراک بذارن و بعضا در پاره مواقع به هم کمک کنن. از طرفی دانش آموزان میتونن با دانش آموزای دیگه حتی تو کشورهای مختلف ارتباط برقرار کنن و یاد بگیرن که فرهنگ‌های مختلف رو درک کنن و بهشون احترام بذارن. تعامل دانش آموزان با هم دیگه توی فضای خارج از کلاس علاقه دانش آموزا رو به درس‌ها زیادتر میکنه، بیشتر میکنه. همچنین که بتونن رویدادها رو مدیریت کنن و در واقع سازماندهی کنن فعالیت‌های اجتماعی رو، این هم به بهبود روابطشون و بیشتر شدن انگیزه‌شون کمک میکنه. اونا میتونن از اطلاعات روز و حتی اتفاقاتی که برای دوستانشون میفته حالا در راستای مسئله تحصیلی مطلع بشن و بیشتر با هم ارتباط داشته باشن.
ممنون خانم قلندر.
با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم که اختصاص داره به معرفی کتب سواد رسانه‌ای. بله، پس اینطور که متوجه شدیم، خب قاعدتا شبکه‌های اجتماعی و این ابزارها خب خیلی جذابه برای کلن جوانها، کودکان به لحاظ سرگرمی. پس در واقع میتونه نقشی هم در ترغیب دانش آموزان برای انجام کارهای گروهی در امر آموزش داشته باشه؟
دقیقاً، درسته. دقیقاً به همین نتیجه میرسیم که همونطور که خدمتتون گفتم انگیزه دانش آموزا رو بیشتر میکنه و اینکه اونها رو تشویق میکنه که و براشون یک شرایطی رو به وجود میاره که بتونن افرادی که علاقه مشترکی دارن و توی گروه سنی هستن بیان یک فعالیت جمعی داشته باشن. در این کتاب هم گفته شده که ارتباط و مهارت‌های کارهای گروهی با بهره‌گیری از این ابزارهای تقویت میشه و شرکت در برنامه‌ریزی رویدادهای اجتماعی باعث میشه که افراد حضور فعال داشته باشن. به طور خلاصه میتونیم بگیم که استفاده از شبکه‌های اجتماعی شیوه یادگیری افراد رو میاد از حالت منفعل به فعال تغییر میده.
ممنون خانم قلندر که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین.
خواهش ممنون از شما.
زنده باشین. خدا نگهدارتون.
علاقمندان میتونن کتاب یادگیری از طریق شبکه‌های اجتماعی رو از کتاب فروشی دانشجو واقع در خیابان انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران پلاک 31-54 و نسخه الکترونیکی اون رو از سایت کتابراه تهیه کنند.
به اتفاق همکارم خانم عظیم‌زادگان، شما رو با یک یار مهربان دیگر به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
های عشق تو میمانم تر زمین من
این مردمان سرزمین من عشق و ایمان را با صبر و ایستادگی در گوش همگان فریاد زدند.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
ما یه جمهوری الان به دستمون آمده، این هم با جدیت ماها نبوده، خدا هم چه کاری کرد؟ اون که مقلب قلوب است خداست. کی میتونه سر تا سر کشور را از اون بچه کوچولایی که زبان تازه در آوردن تا اون پیرمردایی که به تخت خواب خوابیدند، اینا را یک دل و یک جهت برای اسلام بسیج کند.
بیا وطن، بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن، بیا وطن،
FM ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه.
زراره میگوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم سنت در روزه چگونه است؟ فرمودند 3 روز در هر ماه، 5 شنبه در دهه اول، 4 شنبه در دهه دوم و 5 شنبه در دهه آخر. عرض کردم این تمام سنت در مورد روزه است؟ فرمودند بله. امروز 5 شنبه اول ماه مبارک رجب و لیلة الرقائب است. به امید توفیق روزه داری به نیت تعجیل در امر فرج امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. و اما اعمال این شب.
خداوندا، درهای رحمت تو همواره به روی خواهندگان باز است و دست عطایت گشاده. بندگان تو هر زمان که صدایت کنند پاسخ می دهی.
در مفاتیح مرحوم آیه شیخ عباس قمی در اعمال ماه رجب دارد که در اولین 5 شنبه ماه رجب، کسی که میخواد لیلة الرقائب رو درک کنه، اولا لیلة الرقائب اولین شب جمعه ماه رجب، لیلة الرقائب، رقائب هم جمع رغبته، یعنی شبی که همه رغبت میکنن که به سمت خدای متعال برند. چرا؟ برای اینکه اگر به ما بگن آقا فلانجا هر کس بیاد این مقدار بهش پاداش میدن، این مقدار هدیه میدن، این مقدار جایزه میدن، پول میدن، همه رغبت میکنن برن. لیلة الرقائب شبی است که همه رغبت میکنن برن به سوی درگاه پروردگار به خاطر اون عنایاتی که خواهد شد. فرمودن که روز 5 شنبه اول رجب رو روزه بدارد، یعنی شرطش این است که اون کسانی که میخوان لیلة الرقائب رو درک کنن و اعمالش انجام بدن روزه بگیرن. این شرطشه، روزه بگیرد. شب جمعه بین نماز مغرب و عشا، که خیلی هم سوال میکنم، میگن خب ما مسجد میریم بین نماز مغرب و عشا این مقدار فاصله نیست دیگه، امام جماعت پا میشه نماز عشا میخونه، در هر صورت بین نماز مغرب و عشاست. حالا اگر نشد بعد از نماز عشا به قصد رجا، یعنی به این قصد که خدا یا امید دارم که اون ثوابه رو به ما هم بدی، ولی اون چه که وارد شده بین نماز مغرب و عشا 12 رکعته، نمازهای مستوی هم همش 2 رکعتیه، یعنی 6 تا 2 رکعتی، هر 2 رکعت رو سلام میده بعد پا میشه 2 رکعت بعدی، در هر رکعت از این 12 رکعت حمد رو که خواند خب معلومه بعد از حمد در هر رکعت ها 3 مرتبه سوره نانزلنا، یعنی 12 تا 3 تا سوره نانزلنا داره، و در هر رکعت 3 تا سوره نانزلنا رو که خون 12 مرتبه هم سوره توحید قل هو الله احد، یعنی 12 تا 12 تا 12 رکعته، هر رکعتش 12 تا قل هو الله داره در هر رکعت، پس 15 تا سوره میخونیم در هر رکعتی، 3 تاش انا انزلناه، 12 تاش سوره توحیده سوره قل هو الله، به غیر از حمدش سوره رو بعد از حمدش 15 تا، 12 تا 15 تا میشه 180 تا، 180 تا سوره خونده میشود. بعد از اینکه از نماز فارغ شد اللهم صل علی محمد النبی الامی و علی آله، بعدم سجده میره 70 مرتبه سبوح قدوس رب الملائکه و روح، بعد دیگه حالا از کار دیگری داره که انشالله در مفاتیح مطالعه خواهند کرد و انشالله اون چه که، البته اینم بگم ما همش با دید طلبکارانه نباید بریم، خب حالا چی میخوایم از خدا؟ بعد یکی بگه من چیزی نمیخوام، من میخوام با خدا حرف بزنم، میخوام در خانه خدا برم، معشوق منه، معبود منه. مثلا آدم در خونه یه آشنایی میره مدت ها نرفته، حالا میره در میزنه، طرف تعجب میکنه میگه که خب چه عجب، کاری داشتی، چیزی میخواستی؟ مهم اینه که بگه نه چیزی نمیخواستم، مادم خودتو ببینم، لیلت و رقائب این است که آدم خود خدا رو ملاقات کنه، اب نداره حالا چیزی هم میخوان چه اشکالی داره، در خانه خدا همه چیز هست، هیچ چیزی کم نیست، مخصوصا این که اولیای خدا رو، ائمه رو، حضرت ولی عصر رو واسطه کنیم، انشالله خواسته های دنیوی و اخروی همش در خانه خدا انشالله داده میشه.
التماس دعا داریم از همه شما هموطنان گرامی، انشاءالله که ما رو هم دعا بکنید، این اعمال رو به جا میارید به قصد رجا، انشاءالله مورد قبول قرار بگیره و ثواب اون عاید شما بشه، دیگران رو هم فراموش نکنید از دعای خیرتون، و امیدواریم در گذشتگان ذوی الحقوق، آنهایی که بر گردن ما حق دارند، انشاءالله از این دعاها محروم نباشند. در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو و برنامه تاریک خانه دربار.
عرض می کنم بر همه ما واجب است که این نهضت را ادامه بدیم.
گفت خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گفت من منوچهری.
In Tehran, 200,000 civilians who had done the
job. تظاهرات و تظاهرات در تراتر شهر تهران ادامه یافت و مردم در شهر تهران.
تاریک خانه دربار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. عرض شود که من خسرو معتضد هستم، به شما سلام میگویم. برنامه ویژه‌ای داریم به مدت 30 روز برای انقلاب، به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی، انقلاب ظفرمند 22 بهمن 1357، که من دارم ریشه ها رو میشکافم و جلو میام. الان رسیدیم به دوران عرشبت سلطنت محمد رضا شاه و حوادث پس از 1325، یعنی 21 آذر 1325، که عرشبت آذربایجان با کوشش و تلاش مرحوم احمد قوام السلطنه به ایران برمیگرده. احمد قوام میره مسکو در سال 1324، وعده هایی به استالین میده که آقا مگر شما نفت شمال ایران رو نمیخواید؟ میگه چرا، ما چون در جریان جنگ منابع نفت عرشبت که ما در گروزنی و در سواحل دریای سیاه بمباران شده و ما عرشبت که خسارات و غرامات زیادی به شوروی وارد شده، ما باید جبران بکنیم این منابع نفتی ویران شده رو در باتوم و در گروزنی در ساحل دریای سیاه که مال شوروی بود و آلمان نازی به اونجا هم رسیده بود، لشکرکشی آلمان نازی به دریای سیاه رسیده بود، کما این که سواستپول رو فتح کرده بودن، در کریمه پیشروی میکردن و تقریبا شوروی نیمه ویران شده بود، قسمت اروپاییش به کلی اغلب شهرهاش ویران شده بود و میزان خسارت به قدری زیاد بود که جبران اون خیلی سخت به نظر میرسید و شوروی میخواست منابع نفت ایران رو بگیره. و یکی از صحبتهایی که استالین میکرد این بود که شما تبعیض عرض شود که روا میدارید، چرا عرض شود انگلیسی ها دارن منابع نفت جنوب ایران رو غارت میکنن و چرا ما از منابع سرشار نفت شمال ایران باید محروم باشیم؟ هرچی دولت ایران میگفت که آقا شما این صحبتهایی که میکنید این ربطی به دولت مشروطه نداره، الان دولت که مبعوث مجلس شورای ملی است و مجلس شورای ملی نمایندگانش در انتخابات دوره 14، 15، 16 و 17 همه میدونن که اینا بیشتر به اصطلاح برگزیده ملت بودن، مبعوث ملت بودن، ما نمیتوانیم این امتیاز رو به شما بدیم. حالا دوره بعد از مجلس 14 و مجلس 14 برای اینکه امتیاز نده، مرحوم دکتر مصدق یک قانونی از تصویب مجلس گذاشته که در دوران اشغال ایران دولت ایران حق هیچ گونه مذاکره‌ای با بیگانگان رو نداره و دولت ایران نمیتونه با هیچ بیگانه‌ای برای اعطای امتیاز استخراج رفت وارد مذاکره بشه، میخواد آمریکا بشه، چون آمریکایی هم اومده بودن، گفتن به ما هم یه سهمی بدید در اون قسمت هایی که جزو به اصطلاح مناطق تحت پوشش شرکت نفت انگلیس و ایران نیست. شوروی هم کافتارادزه رو فرستادن به تهران، چنین خواستی داشت. انگلیسی ها تمام کوشش خود را به کار بستن که این دوره امتیاز رو که در سال 1961 تمام می شد، تقریبا 1963، برای که مذاکرات 1931 طول کشیده بود تا 1933، بنابراین اینا میخواستن تا 1963 امتیاز نفت ایران که یک گنج پربهایی بود، واقعا برای انگلستان گنج بود، در اختیار داشته باشن. در دوران عرض شود پس از مسئله آذربایجان، مسئله ملی کردن نفت پیش آمد، مردم ایران دست به دست هم دادن و علارغم این که شاه ایران و خانواده سلطنتی از تکرار تجربه رضا شاه میترسیدن، بالاخره مردم ایران نمایندگان مجلس 16 آمدن و نفت رو ملی کردن. بنابراین ملت ایران میخواست نفت ملی بشه، دربار نمیخواست ما از خلال اسناد و مدارکی که مراجعه شده و دیدیم، چه اسناد وزارت خارجه آمریکا، چه اسناد منتشر شده وزارت خارجه انگلستان و سایر اسنادی که موجود هستش در بایگانی هایی که تا حالا منتشر شده، هنوز مال شوروی منتشر نشده، مال شوروی سابق، ولی اغلب اسناد آمریکایی و انگلیسی منتشر شده، متوجه میشیم که شاه مرتبا عرض شود توصیه میکرد که تون نرن، برای اینکه میترسید حمله کنن و ایران رو بگیرن و شاه رو از کار برکنار کنن. انگلیسی ها و مطبوعاتش خیلی به شاه به عنوانی که تو سست هستی، تو ضعیف هستی، تو در مقابل مصدق نمیستی، عرض شود که حمله میکردن. خب تحولاتی که در ایران ایجاد میشه اینه که کابینه ها به سرعت عوض میشن. مشکل مهم مسئله نفته، چون درآمد ما از نفت جنوب بود، بخش عمده از این به اصطلاح درآمد به خرج مملکت میرسید، این بود که نخست وزیران ایران مثل ساعت حتی به لندن میرفتن ندبه و استغاثه میکردن که یک کمی سهم ما رو بالا ببرید. این 16% خیلی شرم‌آوره. شما هر سال میلیون ها لیره به چنگ می آورید، در حالی که جمع پولی که به ملت ایران داده شده 109 میلیون لیره طی 50 ساله، 109 میلیون لیره که اصلا قابلیتی نداره و اصلا نمیشه حساب کرد. فکر کنید اونا مثلا 280 میلیون لیره فقط مالیات می گرفتن، یعنی خزانه داری انگلستان مالیات می گرفت. 500 میلیون لیره در یک سال درآمد شرکت سابق نفت بود که نفت رو ملی کردیم و چه شور و هیجانی در مملکت روی داد. ولی طی 28 ماه چون تمام راه ها رو بر ما بستن و از نظر اقتصادی در فشار قرار گرفتیم و نفت ما رو تحریم کردن و شرکتی که به 100 عرض شود بندر دنیا نفت میرسان، یعنی شرکت نفت انگلیس و ایران و بریتیش تنکر یعنی نفتکش بریتانیا، اینها همه قطع شده بود. هیچ کس هم از ما نفت نمی خرید، برای اینکه دولت انگلستان وکلای زبردستی داشت. در ملی کردن نفت مثل بسیاری از جنبش های ایران روحانیت نقش مهمی داشت، از جمله مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی که یک شخصیت جالبی داشت. کسی بود که از ایرانی زادگان عراق بود، پدرش هم در عراق عرض شود از مجتهدین اعظم بود. آیت الله سید مصطفی کاشانی، پدر سید ابوالقاسم کاشانی، ایشون در رأس جنبش ملی کردن نفت قرار گرفت. دکتر مصدق یک دیپلمات برجسته بود، یک حقوقدان برجسته بود، در مجلس یک کمیسیونی در سال 29 تشکیل داده بود که اینها می اومدن مسئله نفت رو بررسی می کردن از به اصطلاح فراکسیون های مختلف. فراکسیون یعنی گروه پارلمانی، یه که هم فکرن در مجلس ایران فراکسیون داشتن، 6 تا فراکسیون ما داشتیم و اینها 25 جلسه تشکیل دادن. دولت انگلستان از ابتدا برای اینکه این اتفاقات نیفته اومدن یک تیمسار ارتش، تیمسار سپهبد رزمارا که فرد بسیار لایقی در امور نظامی بود، ولی از امور غیر نظامی و سیاسی چیزی سر در نمی آورد. ایشون آوردن تقریبا به عنوان دیکتاتور و ایشون با بستن روزنامه ها، با ایجاد یک محیط نظامی، با عرض شود که ترساندن مخالفین، با ارعاب مخالفین سعی کرد این جنبش رو، عرض شود جنبش ملی کردن نفت که از سال 1326 شروع شده بود، چون مهندسین ایرانی در یک بانکی به نام صنعت و معدن جمع شده بودن و متوجه شده بودن که انگلستان سر ایران کلاه میذاره و بیلاناش دروغه. بیلان یعنی اون به اصطلاح حاصل کار اقتصادی در هر سال که این شرکت چقدر ضرر کرده، چقدر سود کرده، سود خالصش چقدر، همه اینا دست خورده بود و به ایرانی اصلا گزارش نمی دادن. بنابراین رزمارا میاد، یک عرض شود افسر بسیار باسواد تحصیل کرده، عرض شود که فرانسه بود و سفرهای زیادی رفته بود، در ارتش از درجه ستوان دومی تا درجه سپهبدی رو به مرور و با کسب لیاقت عرض شود ارتقا یافته بود، ولی ایشون از سیاست سر در نمی آورد. محیط ارتش رو خیال می کرد می تونه در محیط غیر نظامی پیاده کنه. همین بود که همه مخالفش بودن و تبلیغات سختی علیه او آغاز شد و مخصوصا آیت الله کاشانی در رأس این جنبش قرار گرفت. من احترامی که برای آیت الله کاشانی قائلم به خاطر اینکه در ملی کردن نفت نقش حساسی داشت و تمام این اباطیلی که در این سندسازی ها انجام میشه اینا از نظر من باطله، برای اینکه کاشانی مردی بود مبارز ضد انگلیسی، از استعمار انگلستان بدش میومد، در عراق هم مبارزه کرده بود و به ایران آمده بود و در ایران هم مراحل به اصطلاح پیشرفت سیاسی رو طی کرده بود و مردم بهش احترام میذاشتن. دولت ها سعی میکردن با کاشانی رفتار بسیار خوبی داشته باشن. یک بار بعد از سوء قصد به شاه که حزب توده این کارو کرد و بعدها میگفتن انگلیسی ها این کارو کردن، نخیر، همون حزب توده روی جاه طلبی های کیانوری این کارو کرده بود، کاشانی رو که نقشی در این ماجرا نداشت ستاد ارتش یعنی به دستور رزمارا سرتیب دفتری اینو میگیره و تبعیدش میکنن به عرض شود که خرم آباد، به قلعه نظامی فلک الافلاک که مدتی اونجا بود و از اونجا میفرستنش بره ترکیه. هنگامی که هواپیما در بیروت بر زمین مینشینه آقای کاشانی میگه من میخوام در بیروت بمانم، اصرار میکنه و مدتی در اونجا هست. فکر کنید از سال 28 عرض شود که از اواخر سال 1327، چون سوء قصد در 15 بهمن 1327 بود تا 1329. بعد از سفری که شاه به آمریکا میره در سال 1328، آمریکایی‌ها بر هیئت حاکمه ایران ایراد میگیرن، میگن این هیئت حاکمه ایران ملاک بزرگ مالکه و هیچ گونه توجهی به طبقات پایین نداره و شما بهتر از ملیون از آدمهایی که وجهه اجتماعی دارن استفاده کنید. این بود وقتی شاه از آمریکا برمیگرده از دکتر مصدق دعوت میکنه که بره باش ملاقات کنه، چون مصدق خیلی وجاهت داشت. خب دوستان وقت من تمام شد، اجازه بدید که برنامه بعدی رو فردا به عرض شما برسونم. من میخوام شما یک به اصطلاح اطلاعاتی که حتما دارید بیشتر بشه از اینکه علل انقلاب اسلامی چه بود و چرا انقلاب اسلامی عرض شود که آغاز شد و به پیروزی رسید و نظام سلطنتی ایران سرنگون شد. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده.
خب خیلی متشکریم از همه شما هموطنان گرامی که با ما همراه بودید، برنامه ها رو شنیدید، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. انتظار داریم نظرات خودتون رو هم انشالله در اختیار ما قرار بدید تا بتونیم با استفاده از نظرات صائب و سازنده شما عزیزان انشالله برنامه ها رو تقدیم حضورتون بکنیم. آخرین برنامه این که در بخش اول تقدیم حضورتون میشه علم نافع نام داره که با پخش این برنامه با موضوع جریان شناسی تولید علم در ایران و تاریخ علم از قرن سوم هجری تا دوره قاجار تقدیم حضورتون میشه. بنده به اتفاق همه همکارانم در این بخش با یکایک شما سروران عزیز و ارجمند خداحافظی میکنم و براتون آرزوی سلامتی و توفیق دارم. التماس دعا و خدایار و نگهدار شما.